بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وردة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. سی و نخمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم فرج قزوه احزاب است که در میان قزوه های متعدد پیامبر گرامی خصوصیاتی دارد که این خصوصیات در دیگر قزوه ها نبوده است. خصوصیات این جنگ را می شود چنین بیان کرد: در این غزوه کلیه نیروهای بت‌پرست در صف واحدی در آمده و همگی علیه اسلام و مسلمین قیام کرده بودند. نبردهای سابق نبردهای موضعی و محلی بود. جمعیت خاصی در مقابل اسلام قرار می گرفتن، در حالی که در این غزوه اتحادیه نظامی نیرومندی از مجموع نیروهای بت‌پرست در برابر اسلام قرار گرفتن و مدینه را یک ماه تمام محاصره کردند. نه تنها در این نبرد کلیه نیروهای بت‌پرست علیه اسلام بسیج شده بودند، یک مطلب دیگر هم بود: تمام یهودان خیبر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این نبرد شرکت کرده بودند، خصوصا یهودان بنی النضیر که به امر پیامبر از مدینه اخراج شده بودند و در خیبر سکنا گزیده بودند. اینها در این نبرد شرکت کرده و سرمایه گذاری عظیمی نموده بودند. سبب خصوصیت این غزوه این است، علاوه بر اینکه تمام نیروهای بت‌پرست و یهودان خیبر همدست شده بودند، یک جمعیتی از یهودان مدینه به نام قبیله بنی قریظه که تا اون روز نسبت به اسلام وفادار بودند، پیمانی که با پیامبر بسته بودند تا اون لحظه محترم می شمردن، اتفاقا در این نبرد به وسیله فریب و حیله حجج ابن اخطب پیمان خود را با رسول خدا نادیده گرفتن و به صورت یک ستون پنجم از داخل علیه اسلام قیام کردن. بنابراین در اینجا نیروهایی از خارج، نیروهای قدرتمند و نیرومند که از اطراف و اکناف شبه جزیره همگی گرد آمده بودند و یهودان خیبر هم با قدرت هرچه تمامتر با آنان متحد شده بودند. مشکل دیگر که تنها مشکل مهمیست همینه: یک ستون پنجمی از داخل که تا اون لحظه نسبت به اسلام وفادار و اما از اون لحظه به بعد در فکر خیانت و به اصطلاح پیمان شکنی افتادن. با اینکه اونها در اوائل حاضر به پیمان شکنی نبودن، زیرا می دانستن بر اینکه پیامبر اسلام نسبت به آنان تا اون لحظه خوش رفتاری کرده است و حاضر نبودن، اما بر اثر اصرار و حجج ابن اخطب که از رؤسای یهودان بنی النضیر ساکن خیبر بود، آنها هم شورا تشکیل دادن و همگی تصمیم گرفتن که از داخل به عنوان یک نیروی مخالف حرکت کنن، در خود مدینه قتل عام کنن و آذوقه را از بین ببرن و سرانجام فاتحه اسلام بخوانند. در حالی که در اون شورا پیرمرد سال خورده ای از یهودان بنی قریظه آنان را نسبت به انکار نکولش کرد. گفت من در تورات خوندم در آخر زمان از سرزمین مکه پیامبری طلوع می کند و به سوی مدینه مهاجرت می نماید. آیین او آیین جهانی می شود. هیچ سپاهی در برابر او مقاومت نمی آورد. و گفت من فکر میکنم این محمد همان پیامبر باشد. بنابراین سپاه این پیروز خواهد شد و بر شما مردم بنی قریظه مستحق نیست پیمان شکنی کنید. اما خدا نکند دیدگان بصیرت انسان گرفته شود. در اینجا حجت ابن اختر آتش افروز جنگ احزاب رو به این پیرمرد کرد، گفت اون پیامبر که شما میگویید درست است، از بنی اسرائیل خواهد بود، اما محمد مدعی نبوت از فرزندان اسماعیل است. به قبلی در این باره سخن گفت ملت بدبخت بخت برگشته بنی قریظه را که تا امروز در پوشش لطف و محبت پیامبر اسلام و مسلمین بودن وادار به پیمان شکنی کرد تا این حد. عهدنامه ای را که امضا کرده بودم و در آن مهر پیامبر اسلام هم بود، عهدنامه را آوردم در برابر چشمهای یک دیگر پاره کردم و گفتن کار پایان یافت، آماده جنگ باشید. این خصوصیات این جنگ بود. پرستان شبه جزیره با تشکیل یک اتحادیه نظامی، یهودان شبه جزیره مخصوصا یهودان خیبر و آنها که کوچ کردن، سوان یک ستون پنجم از داخل مدینه علیه خود مدینه، یعنی داخل خندق همان جایی که مسلمان ها بودن، در اونجا یک ستون مخالف. کناراً عرض کردیم در زندگانی پیامبر اسلام مسئله خبرگیری و آگاهی از اوضاع دشمن و نیروی دشمن و کارهای دشمن در درجه اول بود. یک لحظه غافل نمی شد از حرکتهای مرفوض رسول خدا. چراراً این مسئله در نظرش می آمد نکند بنی قریظه در اینجا مخالفت کنند، پیمان شکنی کنند. مأموران زبردست اسلام مسئله پیمان شکنی بنی قریظه را به پیامبر رسوندند و این مسئله پیامبر را متأثر کرد. نیروهای عظیمی از خارج خندق، یک نیروی قدرتمندی در داخل خندق چه کنند؟ رسول خدا به این گزارش ها ترتیب اثر قطعی نداد. مسلمن به صورت یک خبر ترقی کرد، اما گفت باید خبر بیشتری بگیرم تا مسئله روشن شود. دو افسر از افسران اسلام، یکی رئیس قبیله خزرج، دیگری رئیس قبیله اوس است، به نام سعد معاذ و سعد بن عباده. اولی رئیس قبیله اوس، دومی رئیس قبیله خزرج، این دو رئیس خواست و اینها را فرستاد برون سراغ قلعه بنی قریظه. هر دو نفر آمدن در برابر قلعه بنی قریظه. قبلا پیامبر اکرم به آنان گفت بروید و جواب برای من بیاورید و رمزی محکم کرد. گفت اگر مسئله پیمان شکنی آنان حقیقت داشته باشد، مسئله را صریحا بازگو نکنید، فقط با یک رمز به من تفهیم کنید. پیامبر رمز را هم محکم کرد. رمز دو کلمه است، ازل و قاره. ازل و قاره دو قبیله بودن که سپاه تبلیغ اسلام را به قتل رسنده بودن. همون سپاهی که رفته بودن قرآن تعلیم کنن به عنوان سپاه تبلیغ که 40 نفر بودن، این دو قبیله به نام ازلقاره اینها سپاه اسلام را ذیب کرده بودن، پیامبر این دو کلمه را به عنوان رمز به این دو افسر آموخت که اگر پیمان شکن یا آنان حقیقت داشته باشد، به جای بازگو کردن حقیقت به صورت روشن، فقط این دو کلمه را بگید، بگید ازلقاره. و اما اگر پیمان شکنی نکردن وفادارم صریح بگویی. و همین ها حاکیست که اسلام یک خطوط نظامی درست و مستنی دارد که اگر از لابلای تاریخ استخراج شد، انسان می فهمد خطوط نظامی اسلام چیست. مسئله رنگ مسئله نیست که امروز فقط در میان نظامیان باشد، در نظام پیامبر اکرم هم این مسئله بوده. این دو نفر آمدن هنگامی که به در دژ رسیدن، در دژ را کوبیدن، در اولین برخورد رئیس قبیله بنی قریش کعبان رو کرد به اینها فوش دادن، ناسزا گفتن به مسلمانان و رسول خدا. همین. اما در تاریخ دارد یکی از این دو افسر گویا سعد معاذ است ادهام می شود، گفت ای کرد این سخنان بد و رکیک به من و رسول خدا گفتی. به خدا سوگند سپاه شرک از این سرزمین می رود و رسول خدا این دژ شما را که در داخل مدینه است محاصره می کند و گردن ترا می زند و قبیله ترا بروز بدی می شامد. این دنبر هنگامی که دیدن خبر پیمان شکری خبر صحیح و خبر استواری، پس گشتن هنگامی که با رسول خدا رو برو شدن، به جای این که حقیقت را روشن بگوین رمز را گفتن، گفتن ای رسول گرامی ازل و داره. رسول گرامی از نظر ظاهر کشف کرد که این قبیله بنی قریظه ای که دارای پیمان با رسول خدا بودن و تا امروز در پوشش رحمت او بودن، تصمیم گرفتن از داخل نظام اسلام را منفجر کنند. نیروی از خارج و نیروی از داخل در میان این دو نیرو نیروهای اسلام را خرد کنند. پیامبر اسلام برای احیاء روحیه مسلمین بالاخره خبر منتشر میشه. حتی پیامبر گرامی هم بخواهد مستور بدارد، تبریجن این خبر ریز ریز در میان مسلمانان راشت میکند و طلوع میکنه. اما رسول خدا هنگامی که آگاهد پیمان شکنی اونها شد، تاریخ میگوید پیامبر تکبیر گفت الله اکبر، بعدا فرمود بشروا یا معشر المسلمین بالفتح. باقری میگوید در همان لحظه که آگاهد پیمان شکنی اونها شد، یعنی آگاهد توجه مصیبت شد، برای اینکه روحیه سربازان را احیا کند، شهامت و سیاست به آنان بدهد، قائد اعظم اسلام چنین میگوید الله اکبر بشروا یا معشر المسلمین بالفتح. خدا بزرگ است، مسلمانان بر شما باد بشارت که پیروزی نصیب شد. همونطوری که در درس قبل یادآور شدیم، نیروهایی که در خارج خندق بودن قدرت عبور نداشتن. خندق عمیق است، پهنای خندق 3 متر، عمق خندق 3 متر، در هر چند قدمی یک سنگری ساختن. سربازان اسلام با تیر میزنن، کسی را قدرت عبور نیست. عبور کردن و سنگ بالان شدن و افتادن در میان خندق خواهد. اما دشمن داخلی بهتر میتواند نسبت به اسلام و مسلمین ضرر وارد کند. حالا ببینیم این سطور 5 چه کرده. من از تمام دوستان و شنوندگان عزیز درخواست میکنم این قطعه را دقت کنم که اگر بعدن رسول خدا با بنی قریظه به شدت عمل رفتار کرد، رسول خدا را متهم به شدت عمل نکنم، حالا گناه آنان را بفهمم که در لحظه حساس اینها چی میکنم، چگونه میخواهن اسلام را نابود کنم، چگونه میخواهن از داخل اسلام را منفجر کنم، حالا عمل بنی قریظه را درک کنم، بعدن ببینن این کنش چه واکنشی باید داشته باشد. اگر در درس‌های آینده مسئله بنی قریظه را مطرح کردیم که پیامبر گرامی با آنان چه کرد، بعد از آنکه جنگ احزاب تمام شد و سپاه شرک متفرق شد با دادن کشتن، بعدن بنی قریظه در چنگال مسلمانان قرار گرفتن و پیامبر با آنان به شدت رفتار کرد، الان ببینیم بنی قریظه چه می کنن و این کنش چه واکنشی باید در آینده داشته باشد و این عمل چه عکس العملی لازم دارد. غالبا خاورشناسان هنگامی که می رسن به مسئله بنی قریظه که در درس‌های آینده خواهیم گفت، در اونجا اشک‌های تمساحانه می ریزد. دیگه نمیگن این بنی قریظه در جنگ احزاب چه کرده. در اون لحظه ای که 10,000 دشمن در بیرون خندق آماده حمله هست، به دنبال فرصت هست، در فکر تضعیف هست، حتی اگر بتواند گوشه از خندق را پر کند، از خندق عبور کند، 10,000 دشمن مسلح اون دارد. در اینجا هم در داخلین جمعیت چی میکنن؟ حالا ببینیم چی میکنن و عمل آنان را در نظر بگیریم، بعدا در باره عکس العمل بحثها بحث میکنیم. تجاوزات ابتدایی بنی قریظه چنین بود. نقشه ابتدایی بنی قریظه این بود که در آغاز کار شهر مدینه را غارت کنند و زنان و کودکان مسلمان را که به خانه های خود پناهنده شده اند مرعوب سازند و این نقشه را به تدریج عملی کنند. ولذا تاریخ میگوید گراوران قبیله بنی قریظه این ستون پنجم به طور مرموز در شهر به تردد پرداختند. حتی صفیه دختر عبدالمطلب میگوید من در خانه حسان بن ثابت بودم و حسان بن ثابت که شاعر رسول خدا، او هم با زن خود در آن خانه به سر می برد. ناگهان دیدم یک مرد یهودی به طور مرموز در اطراف حصار خانه مشغول گشت است. به حسان گفتم این مرد سوء نظر دارد، برخیز او را از اینجا دور کن. حسان دارای شجاعت و شهامت عملی نبود، شعر خوب می گفت، جلاوران را به نبرد تشویق می کرد، اما در خودش شهامت و قدرت عملی نبود. فرضا صفیه می گوید هنگامی که فهمیدم از حسان کاری ساختنی، خودم کمرم را بستم، دست آهنی برداشتم و با یک ضربت اون مرد یهودی را از پای در آوردم. حالا کارهای ابتدایی اینها روشن شود، بعدن ببینیم که پیامبر با آنان چه کرد. دستگاه خبرگزاری به رسول خدا گزارش داد بنی قریظه از قرنش و غطفان 2,000 سرباز خواستن تا از داخل دژ وارد مدینه شدن. اگر نقشه مدینه و موقعیت بنی قریظه در برابر چشمهای شما مجسم باشد، خواهید دید که انتشار این خبر چقدر وحشت آوری. بنی قریظه می توانستن از اون قلعه پری باشن برای ورود 2,000 سرباز از قریش و غیر قریش. اگر واقعا این خبر درست باشی و عملی بشی، یعنی بتواند سپاه شیر از قلعه بنی قریظه وارد مدینه شود، کار مدینه تمامه. هنگامی که خبر به رسول خدا رسید، موقعی رسید که مسلمانان سرگرم حفاظت کرانه‌های خندق بودند، مبادا دشمن از آنجا عبور کند. یک مرتبه خبر رسید که دشمن می‌خواهد از طریق قلعه وارد شهر شود. رسول خدا دو افسر، یکی به نام زید بن حارثه، دیگری به نام مسلمه مستمت بن اسلم، این دوتا را مأمور کرد با 500 سرباز و مجاهد در میان شهر بگردند و تکبیر بگویند. کار اینها این بود، 500 نفر در کوچه های مدینه گردش می کردند، تکبیری می گفتند. زنان و کودکان مسلمان با شنیدن صدای تکبیر آرام می شدند و بنی قریظه را فکر بیرون آمدن از قلعه دیگه نبود. تا اینجا ما توانستیم وضع مقدمات نبرد را، یعنی جنگ احزاب را روشن کنیم. حالا ببینیم چگونه اینها موفق نمی شوند. تاریخ ما می گوید یک ماه تمام سپاه شرک در کرانه‌های خندق ما کرانان خاص از این خندق عبور کند، عبور کردن همون لحظه و کشته شدن همون لحظه. چرا اینها موفق نشدند؟ در اینجا می شود علل عدم موفقیت را چند چیز شمرد. یک، در درجه اول خندق یک عامل مهمی بود. اگر خندق نبود، همین سپاه موش آسا وارد مدینه می شدن، مدینه آنن سقوط می کرد. در درجه اول خندق بود. در درجه دوم ایمان و حماس سعاقی مسلمانان در کنار خندق بود. به تمام معنا حاضر بودن از جن بکترن و مدینه را حفظ کنن. تاریخ یک عامل سومی را هم می نویسد. عامل سوم چه بود؟ عامل سوم زمستان سوزان اون سال و کمی خاربار علوفه بود که سپاه شرک و دامهای آنان را تهدید میکرد. حتی حیق ابن اختر آتش افروز جنگ مقداری خرما از یهودان بنی قریظه کمک گرفت، اما هنگام تهدید دادن این بارها مأموران اسلام آگاه شدند و همه را توقیف کردن و میان ارتش اسلام پخش کردن. عجیب اینجاست، رسول خدا در اینجا فرمانده کل قوای اسلامی، ابو سفیان هم اون طرف خندق فرمانده کل قوای شرکه. دو نامه میان اینها رد و بدل شده است و این دو نامه از نامه های قدیمی است که تاریخ ضبط کرده. یک نامه از ابو سفیان، نامه دیگر از رسول خدا. این نامه ها هنگامی رد و بدر شده است که اون طرف سپاه شرک و این طرف سپاه اسلام قدرت عبور و مرور از شرک از سربازان شرک سرد کرده است. ابو سفیان نامه ای نوشت و به وسیله پک مخصوصی فرستاد. رسول خدا هم جوابی بر آن نوشت. برای اینکه روحیه های هر دو فرمانده را به نحو احسن بفهمیم و درک کنیم و برای ما ترسیم شود، من حب نامه را برای شما میخوانم. ابو سفیان در آن نامه چنین می نویسد: من با سپاه گرام برای برانداختن آیین تو آمده ام، ولی چه کنم گویا تو مقابل با ما را مکروه شمردی و میان ما و خود خندق شخصی قرار دادی. نمی دانم این تاکتیک نظامی را از چه آموخته ای، ولی این را می گویم تا نبرد خونینی مانند نبرد احد برپا نکنم بر نخواهم کرد. این نامه دو نکته دارد: یک، دشمن ابو سفیان با رسول رسول خدا بر اثر دین است، دین را مزاحم خود و مطامع خود می داند و قول قصه می دهد که تا نبرد خونینی برپا نکند و دینه را ترک نکند. حالا ببینیم رسول خدا چه جوابی نوشته است. نامه را شروع می کند به نام خدا و بعدا می گوید این نامه ای از محمد رسول خدا و ابو سفیان فرزند هست. رسول خدا در نامه چنین می گوید، می نویسد ابو سفیان مدتی است به خود بالیده و تصور کرده که چراغ فروزان اسلام را می توانی خاموش کنی، ولی این را بدم تو زبونتر از آنی که به این کار موفق کردی. پس من خبر غیبی می دهم. مقریزی در کتاب الانتا خبر غیبی رسول خدا را نقل می کند. در این کتاب می نویسد هنگامی که پیامبر این نامه را نوشت این جمله را افزود به همین زودی شکست می خوری، بر می گردی و در آینده بت‌های بزرگ قریش در برابر تو شکسته خواهد شد. هنگامی که ما این نامه را می‌خوانیم، این نامه حاکی از اراده و تصمیم قطعی نویسنده آن است. این نامه به سال تیری بود که بر قلب رئیس سپاه شرک نشست. او به راستگویی رسول خدا ایمان داشت. هنگامی که این نامه را خواند روحیه خود را باخت، اما از تلاش خود دست نداشت. ما تاریخ میگوید در آن یک ماهی که سپاه شرک آن طرف خندق است، شبی خالد بن ولید که در آن روز اسلام نیاورده بود خواست با یک گردان سرباز از خندق بگذرد، اما با مراقبت 200 تن از سربازان اسلام به فرماندهی اسید بن خضر عقب نشینی کرد. اما پیامبر در این یک ماه مقدار زیادی از وقتش در تقویت روحیه سربازان اسلام صرف می‌شد. کوشش می‌کرد روحیه سربازان اسلام تقویت کند. با خطابه‌های آتشین و سخنان گرم و جالب خود آنان را برای دفاع از حریم آزادی و از حریم عقیده آماده تر می‌کرد. روزی در یک اجتماع باشکوهی رو به سربازان و افسران خود نمود و بعد از نیایش مختصری به درگاه خداوند چنین گفت: فرود هم ای سربازان اسلام، ادوه الناس ازا لقیتم العذاب فصبروا و اعلموا ان الجنه تحت ظلال السجود. ای سربازان اسلام، در برابر دشمن استقامت ورزید و بدانید بهش زیر سایه شمشیرها، شمشیرهایی که در راه حق و عدالت و آزاد کردن بشر کشیده شد. اینها یک رشته عواملی بود که سبب شد دشمن در این یک ماه موفق نشد. اما یک عامل دیگری هم هست، اون قتل قهرمان عربی. در این نبرد بت‌پرستان کوشش کرده بودن عظیمترین قهرمان عرب را با خود همگام کنن، همدرد کنن. این قهرمان عظیم عمرو بن عبدالود. قتل این قهرمان سبب شد مقدار زیادی سپاه عرب و سپاه شرک روحیه خود را ببازه. الان که در اینجا رسول خدا اون کلمه را فرموده، زبط علیه نیوم الخندق را فرموده، من به تشریح این داستان مبارزه علی را با عمر یادآور می شدم و ضمناً در باره این حدیث توضیح مختصری می دهم. تاریخ می گوید
در یکی از روزها پنج بهرمان بناده موعث به های نیرومن پریدن. این پنج بهرمان اونچنان پریدن که از تیر و سفازان مراقب که پشت سنگرها بودن بیرون رفتن و همین کمیتی که در اونجا مراقب بودن دستن اینها را دیدن، همگی حجوب آوردن که اون نقطه تنگ را بگیرن دیگه غیر از این پنج نفر عبور نکنی پس تجاوز دیگران جلوگیری کنن. نقطه توقف این پنج قهرمان شرک که برای جنگ های تن به تن آمده بودن میان خندق و کوه سعد بود. کوه سعد همون مرکز سپاه اسلام بود. قهرمانان عرب یعنی قهرمانان شرک با کبر و غرور مخصوصی با اسبهای خود بازی می کردن و به طور اشاره و تنبیه و احیاناً به صورت تسبیح مبارز می طلبیدن. ولی از میان این پنج نفر قهرمانی که از نظر جرأت و شجاعت و کاردانی شهرت عظیمی داشت جلوتر آمد و رسماً مبارز طلبید. این همان داستان امر است با علی بن ابی طالب. تاریخ میگوید امر این قهرمان عظیم شد لحظه به لحظه صدای خود را بلندتر میکرد و نعره‌های مستانه او که فریاد میکشید حتم مبارز در سرتاسر میدان تنین افکنده و در زبر اندام شنوندگان افکنده بود. او می گفت حتم مبارز، اما سپاه اسلام در برابرش ساکت بود. سکوت مسلمانان او را جریتر می کرد. بعدن شروع کرد به مسخره کردن. مدعیان بهش کجایم؟ مگر شما ملت اسلام نمی گویید که کشتگان ما در دوزه هم و کشتگان شما در دهش؟ آیا یک نفر از شما حاضر نیست که برا به دوزه بفرستن یا من او را روانه بهش سازم؟ بعدن او این مطالب مسخره آمیز را در قالب شعر رزمی ریخته رجزهایی خونده که یک بیتش اینه و لقد بهت من النداء به جمعکم حتم مبارز. گفت مردم مسلمان من خسته شدم، صدای من گرفت، حتم مبارز میگم کو؟ اون مبارز کجا؟ تاریخ میگوید هنگامی که امر مبارز میتنبی سکوت بر مسلمانان حاکم بود و که ان علا رؤوسه مطی کسانی که بر موقعیت این مصر در لغت عرب آگاهند می فهمند معنی وکان علا روزه متیر یعنی چیست. تو گویی اون مرگ مرگ بار و مرگ آور بر همه سایه افکنده. در لشکرگاه اسلام در برابر نعرهای امر سکوت حاکمه، در حالی که پیامبر کرارت می گفت یک نفر برخیزد شرم این مرد را از سر مسلمانان قطع کند و جز علی بن ابی طالب یک نفر اظهار آمادگی برای مبارزه بکند. سرانجام باید این مشکل به دست سردار عظیم اسلام گشوده شود. رسول خدا علی را خواست، شمشیر خود را به علی داد، امامه مخصوصی بر سر او بست و در حق او چنین دعا کرد: بارلاها علی را از هر گزند حفظ کن. و پروردگارا را در روز بعد عبیدت ابن حارس را از من گرفتی. در جنگ احد شیر و خدا حمزه از من گرفته شد. پروردگارا علی را از گزند دشمن حفظ بنما. بعد این آگر خود ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. بارلاها مرا صدها مگذار، تو بهترین وارثی. ولی برای جبران تأخیر که او حلم مبارز می گفت و کسی بر نمی خواست جز علی و پیغمبر هم اجازه خروج نمی داد، حالا که اجازه خروج گرفته برای جبران این تأخیر هر چه زودتر به راه افتاد. پیامبر هنگامی که علی به سوی میدان می رفت این جمله تاریخی را فرمود: برز الایمان و کله الى الشرک کله. معنی این جمله چیه؟ یعنی کفر ایمان در برابر یک دیگر قرار گرفته، یک طرف سراسر شرک، یک طرف سراسر ایمان. برای که علی بن ابی طالب بتواند مانند همون طرف رجز بخواند، رجز علی بن ابی طالب بر وزن رجز دشمن حتی در این قسمت هم کمتر نباشید. اگر او رجزی دارد و آخر رجز با کلمه ز به پایان میرسید و میگفت به جمعت کم هل من مبارز، علی حتی این قافیه را هم در نظر گرفت: لا تأجرن نفقد قطا کموجیب صوت که غیر آجه، لا تأجرن نفقد قطا کموجیب صوت که غیر آجه. البته در خوندن شعر باید قسمتی از کلمه اتاک بیفتد در مصرع اول و قسمتی دیگر در مصرع دوم تا از نظر عروضی درست باشی. یعنی اجره نکن. آسقوی نیرومندی به میدان آمده، من میتوانم به همین زودی پاسق ترا بگویم. اما علی هنگامی که آمده به میدان، علی هم مانند او مسلحی، سراسر بدن علی زیر سراهای آهن قرار میگیرد، چشمهای علی از میان مغفر میدرخشید. عمر خواست حریف خود را بشناسد و علی گفت: خود را معرفی کن، تو کیستی؟ علی همان صراحت لحجه‌ای که از دوران تولد تا آخرین لحظه مرگ داشت صراحت را از دست نداد: من علی فرزند ابو طالب. عمر این نکته را گفت: من خون تو را نمی‌ریزم، زیرا با پدرت ابو طالب دوست بودم. من در فکر پسر عمت محمد هستم که چرا تو را به میدان فرستاده. به چه اطمینان؟ من می توانم ترا با نوک نیزه ام بردارم، نه میان زمین آسمان نگاه دارم، در حالی که نه مرده باشی و نه زنده. البته در اینجا باید مسئله را بیشتر شکاف. بسیاری فکر بکنن که عمر در اینجا از نظر عواطف این سخن را گفته، یعنی چون علاقه ای که به ابو طالب داشت نمیخواست در سایه این علاقه فرزند او را بکشی. نه، مسئله ترسه. در اینجا یک محقق تاریخ به نام ابن عبدالحدید میگه: من استاد تاریخ داشتم به نام ابوالخیر که در تاریخ محقق بود. گفت هنگامی که این قسمت را برای من تدریس میکرد، گفت مسئله عواطف نیست، به خاطر ابو طالب نبود که با علی میخواست جنگ نکنی، بلکه او از علی میترسید. چرا؟ میگه چون که عمر در جنگ بدر و احد شرکت داشت و از نزدیک دلاوری های علی را دیده بود، از این نظر میخواست علی را از نبرد منصرف کند. مسئله احترام ابو طالب نبود، ترس خودش را در قالب احترام عواطف ریخته تا علی را از نبرد منصرف کنه. اما علی را ببینیم چگونه در مقابل این قهرمان شرک سخن میگوید. علی فرمود: تو قصه مرگ مرا مخور، من در هر دو حالت سعادت مندم، کشته شوم یا بکشم، جایگاه من بهشت است. اما تا در اینجا لبخندی زد، گفت فرزند ابو طالب این تقسیم عادلانه نیست، بهشت دوزخ هر دو مال تو باشد. در اینجا امیر مؤمنان طبق نوشته تاریخ به امر این نکته ای را تذکر داد، چون در جنگهای دوران اسلام، جنگهای قدیمی، اول جنگهای تن به تن شروع می شد، بعد از ریخته شدن یه موش خونها به وسیله تن به تن بعدا حکمه عمومی شروع می شد. علی گفت به ابی طالب، گفت امر من از تو یک پیمانی شریدم، دیدم تو دست در افتار کعبه کرده بودی و با خدایت پیمان بسته ای که هر قهرمانی در میدان نبرد به پیشنهاد کند یکی از اونها را بپذیر. امر گفت چنینم. علی گفت اول پیشنهاد من این است، اسلام بیاورد، سعادتمند باش. لبخندی زد، گفت فرزند ابو طالب از این پیشنهاد بگذر که ممکنی، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. آدمی که قلبش تاریکی حتی اگر معلمی مانند علی بالای سر او باشد باز متعلم نمیشه. گفت پیشنهاد دوم من این است، از این نبرد منصرف باش، سلمانان به حال خود واگذار و از معرکه جنگ بیرون برو. گفت پذیرفتن این مطلب برای من مایه سرختندگی، این مایه شرمندگی، من اگر از میدان نبرد کنار برمم شعرای عرب و سخنوران عرب به حفظ من و بدگوده من شعر میگویم و من در تاریخ بدنام میشم. علی پیشنهاد سوم فرمود، حالا که این دوتا را نپذیرفتی من پیاده‌ام تو سواره، تو هم از عرض پیاده شو، من هم پیاده با هم نبرد کنیم. گفت این را میپذیرم، این پیشنهاد پیشنهاد ناچیزی است که هرگز تصور نمی کردم کسی از من چنین پیشنهاد چنین مطلبی را پیشنهاد کنم. تاریخ نبرد این دو قهرمان را مفصل نوشته است، ولی ما در صدد اون نیستیم که اون تفصیل را در اینجا نقل کنیم. تاریخ اجمالا میگوید نبرد این دو قهرمان به شدت آغاز گردید و گرد و غبار اطراف دو قهرمان را پوشانید، به نحوی که تماشاگران از وضع بیخبر بودند، فقط صدای ضربات شمشیر که بر روی آلات دفاعی از سپر و غیره میخورد به گوش آنان میرسید. اما پس از زد و خورده‌هایی امر شمشیر خود را متوجه سر علی کرد، با اینکه علی بن ابی طالب زخمت او را با سپر دفع کرد، اما مع الوضع شکافی بر سر وی پدید آورد. در همین لحظه علی بن ابی طالب از فرصت استفاده کرد، ضربتی برنده بر پای حریف وارد کرد و هر دو و در یک روایت یک پای امر برید و امر نقش بر زمین کرد. تا این لحظه کسی نمی داند که کدام یک از این دو قهرمان پیروز شده و کدام مغلوب، اما در اینجا شعار می تواند تعیینگر حادثه باشد. یک مرتبه صدای تکبیر از میان گرد و غبار که نشانه پیروزی علی است بلند شد. منظره نقشه، منظره افتادن امر بر روی زمین، آنچنان رعبی در دل غبار شعر افکار، آن چهار قهرمانی که آمده بودن و پشت سر امر ایستاده بودن که به نوبت به جنگ بیادن، بی اختیار انان اسبها را متوجه خندق کردن و همگی به لشکرگاه خود بازگشتن. یعنی همون جمعیتی که می گفتن ما چنین و چنانیم، ما پیروز می شویم، یعنی همون جمعیتی که در مقابل سپاه کنانه ایستادن و گفتم شما خواهید دید قهرمانان واقعی سپاه چیست. همان قهرمانان تنبعی شروع به فرار کردن بعد از قتل عرض. هنگامی که اونها فرار کردن و علی ابن علی طالب فراری ها را تعبیر کرد و اونها را به حال خود وانک داشت. اونها را تعبیر کرد قسمتی از آرام از خندق عبور کردند. فقط یک نفر در خندق افتاد. نوفل به وسیله اسب خود در خندق افتاد. او سخت به زمین خورد. مأموران خندق او را سنگباران کردند. اما او با صدای بلند گفت این طرز کشتن دور از جوانمردی. یک نفر بیاید با من نبرد کند. علی ابن علی طالب وارد خندق شد و او را هم به دوزخ فرستاد. هنگامی که قتل امر کشته شدن این قهرمان عظیم در میان سپاه شرک منتشر شد، وحشت سراسر لشکر شرک را گرفت و پیش از همه ابو سفیان متأثر و متحیر شد. او فکر نمی کرد که این قهرمان به این زودی کشته شود. هنگامی که مسلمانان بدن نوفل را به دست گرفتن، ابو سفیان مطلب پول فرستاد که بدن او را به حرب، جسد او را به حرب. 10,000 دینار فرستاد که جسد نوفل را به من بدهید. پیامبر فرمود کور را برگردان و نقش را هم پس بدهید. پول مردگان حرام. در اینجا ما 3 نکته را یادآور می‌شویم. 1. در درجه اول باید این ضربت را ارزیابی کرد. در ظاهر یک ضربت است و علی از این ضربت ها تراون زده و قهرمانان دیگر هم از مسلمانان از این ضربت ها در جنگ ها و نبرد ها تراون زده است. تاریخ اسلام مملو است از رشادت ها و شهامت های قهرمانان اسلام، اما از میان این همه ضربت ها رسول گرامی یک ضربت را اونچنان ارزشمند می داند که می فرماید این ضربت از نظر ارزش برابری دارد با عبادت انس و جن و مثل علیه یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. زیر حدیثی محدثان سنه شیعه تاریخ نویسان فریقین این جمله را نقل کردند. چرا باید یک ضربت دارای چنین ارزش باشد در حالی که علی ضربت های زیادی داشته، دیگر قهرمانان اسلام از این ضربت ها تراون داشتند؟ ولی این یه نکته داره. نکتهش این درست است که علی به حسب ظاهر قهرمانی را کشت، ولی در حقیقت افرادی را که از شنیدن نعره های دلخراش امر رخش بر اندام اونها افتاده بود اونها را زنده کرد. یک ارتش 10,000 نفری را که برای پایان دادن به عمر حکومت جوان اسلام کمر بسته بودن این لشکر را مرعوب و وحشت زده کرد. هرگاه پیروزی از جانب امر بود در آن لحظه معلوم می شد که ارزش این فداکاری چند بوده. ورزا هنگامی که علی شرف یا به محضر پیامبر شد، پیامبر گرامی ارزش زحمت او را چنین بیان کرد: وقت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. در حقیقت احیاء اسلام وسیله پراکنده شدن یک سپاه مجهز 10,000 نفری و برپا کردن یک حکومت نوجوان اسلام. نکته دیگری که باید عرض کنم اینه جوان مرده علی ابن علی طالب با اینکه زره امر زره گرانبهایی بود و علی اونچنان جوان مرده فقط به حیات او خاتمه داد. حتی هنگامی که خلیفه دوم علی سری را سردرش کرد که چرا زره از تن امر بیرون نکشیدی؟ علی ابن ابی طالب برای او جواب داد که من نیازی به آن زره نداشتم، نیازم به رضای خدا. در اینجا مستدرک حاکم هنگامی که به این مطلب میرسد میگوید هنگامی که خواهر امر از کنار کشته برادر گذشت، گفت من متأثر نیستم برادرم کشته شده، زیرا به دست یک فرد کریم کشته شد، به گواه اینکه دست به زره گرانبهای او نزده. مطلب دیگری که جنبه اخلاقی در این نبرد دارد اخلاص علی ابن ابی طالب است. مرد مسلمان کسیست که قیام و قعود او برای خدا باشد، انگیزه او در کارها خدا باشد، و چون انگیزه علی خداست و رضا برگتی عشق می ریزد، اما در کشتن قهرمان شرک کوچکترین تأثری ندارد. قیام و قعودش برای خدا، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قرآن می فرماید من شما را به یک نکته توجه دهم، به یک کلمه موعظه کنم، قل این از کارهای فردی و دست جمعی شما برای خدا باشد. کار فردی برای خدا، کار دست جمعی برای خدا. امیر مؤمنان در این نبرد مظهر اخلاص است. هنگامی که بر روی سینه دشمن نشست، دشمن آب دهن بر چهره علی افکند. مسلمان علی خشمگین بود، خشمگین تر شد، دست از نبرد کشید، از روی سینه دشمن بلند شد، شروع کرد در میدان راه رفتن. خشم علی نشست، خشم عرضی نشست، اون خشم الهی باقی ماند، بعدن آمد به زندگانی امر خاتمه داد. قبل از خاتمه دادن به زندگانی امر، یعنی این قهرمان شرک، قهرمان شرک سؤال میکند که چرا از کشتن من منصرف شدی؟ او در جواب میگوید برنامه من برای خدا، اون لحظه که فرا می کشتم انگیزه الهی داشتم، هنگامی که آب دهن بر چهره من افکندی خشم مرا دو برابر کردی، اگر فرا در اون لحظه بکشم در اون لحظه برای خدا نکشته بودم. رفتم، قدم زدم، خشمم نشست تا کارم برای خدا باشد. مولوی چون از این داستان آگاه بودی، این مسئله را در دفتر اول در چند فصل آورده است که من به عنوان نمونه چند بیت اون را عرض می کنم. علاقمندان مایل باشند می توانند در همون دفتر اول این اشعار را پیدا کنند و مطالعه کنند. او می گوید از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دام منزه از دغل، در غذا بر پهلوانی دست یافت. غذا در اینجا از همان کلمه غذوه است به معنی جنگ. در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری در آورد و شتافت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار حق نبید و حق ولی. او خدو انداخ بر روی که ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخ شمشیرون علی، کرد او اندر غذایش کاهلی، گشت حیران اون مبارز زن عمل، از نمودن عفو و رحم بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ اون چه دیدی بهتر از پیکار من تا شدی تو ساز در پیکار من. تا اونجا که داستان رو نقل می کند بعدن جواب علی را یاد آورده شود که من جنگم برای خدا نبردم برای خدا و اگر در اون حالت فرا می کشتم من برای خدا کار نکرده بودم، کارم باید برای خدا باشی. گفت من تیر از پی حق می زنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا. این داستان یک داستان ارزنده است، انشاءالله بررسی کنید. تا اینجا رسیدیم به نیمه بحث در باره جنگ احزاب، بعدن ببینیم حوادث چه شد، قتل عام چه اثر گذاشت، عوامل تفرق احزاب چه بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.